است که دارد. به خاطر از اینکه امروز ما شما میبینیم در کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی که هستن به طور مثال یک چند وقت تیر کرد میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود، باید یک جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پهلوی پدر ما هستن، در پهلوی برادر ما تو مثال ما هستن، نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناس باید آمادگی خود داشته باشن.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی میاندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او میگوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که از سنف ده شروع میشد باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم درباره خود، درباره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم از در خدمت به افغانستان شوم. به می دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنن، یک فکر اوایی در سرشان می باتر که او دوره یک دوران بسیار تو از خود یک جوش داشته می باشه باتر که به نوجوانی می رسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه باید سهم فعال خود داشته باشه، چی از نگاه اقتصادی باشه، چی از نگاه معنوی باشه، چی از نگاه عاطفی باشه.
عادل صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به اعتیاد رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سگرت کشیدند، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، بار دوش فامیل خود جامعه هستند. این امیال بسیاری اولادا بار دوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرچ دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخور. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاطی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر می‌داند و این می‌گوید
باید بگویم که مشکل فامیل می باشه و جوان ایت مقصر دی نمی باشه، به خاطر که بعض جوان ها هستن می قسم در خانه نازانه کلان میشن و در عمر کلان شده و اگر با بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیر ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمی گیرن و همی است که هر چی سن کلان شده بره مشکلات که این بچه میه مثال مقصر فامیل می باشه.
شهیره باشنده شهر کابل می گوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمی شود. باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعتن یک چوکی را باید به دست بیاریم، یا مثلا یک حتی اگر کلان ها مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفعتن خود یک چوکی خود نشده تمن که از مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوان هم نمیتونه که دفعتن یک چوکی را باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنه تا الا که یک چوکی بلند باید برسن. نمیتونه که دفعتن یک رتبه و یک چوکی را به دست بیاره یک کار خوبه، باید هر کاری که پیش میه حق روزی که به دست میاره باید از کوچکترین چیز شروع کنه.
چرا جوانان در رابطه با اقتصاد خانواده همکار نیستند؟ به احساس مسئولیت نمی کنند. اگر جوانان در دوره جوانی که دوره طلایی و پر انرژی هست مسئولیت احساس نکنند، در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد؟ جوانان چگونه بهتر است در این زمینه همکار باشند؟ در این مورد همکار ما رویا معدومی مصاحبه را با اجمل پیمان کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
آقای پیمان، به نظرتون چرا جوان ها در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند؟
جوان ها را ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک دسته از جوان هایی که علاقه مند نیستن و اقتصاد خانواده سهم نمیگیرن، یک تعدادش اونا هستن که به علاقه هستن به زندگی و به اساس بعضی مشکلات ذهنی یا روحی روانی اجتماعی که دارن اونا به اصطلاح خطشان جدا هست. با این تعداد جوان ها باید کار صورت بگیره تا اونا از این مشکلات روحی روانی که دارن رهایی پیدا کنن تا علاقه به زندگی پیدا کنن. بخش دومی از جوانانی که هستن اونا به خاطر سهم نمیگیرن که اونا بی مسئولیت آموخته شدن، یعنی مسئولیت زندگی را درک نکردن و این شاید بر بگرده به این که در جریان طفولیت در نوجوانی چه نوع فامیل با اینا برخورد کرده. بعضی فامیل هستن که هیچ نمیخواهند که مسئولیت های بزرگ بالای اولادهای خود بندازن و این باعث میشه که اولادها همیشه وابسته به فامیل باشن و همیشه وابسته به مثلا برادر کلان باشن یا وابسته به پدر و مادر باشن و هیچ وقت خودشان احساس نکنن که بالاخره من حیث یک جوان باید برم کار خود انجام بدم. این دسته جوان ها فرق میکنه، برای این دسته جوان ها باید به شکل دیگه کار شود و اینا باید به مسئولیت های خود متوجه ساخته شوند و دیگه نه تنها که متوجه ساخته شوند برشان مسئولیت سپرده شود. اگر یک سال دو سال اونا هم با مشکلات روبرو میشن اما بالاخره از مشکلات خود میآموزن و مسئولیت پذیر میشن.
جوانانی که در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند، به نظرتان در آینده چی ضربه خودشان میبینند و چی ضربه خانوادهشان میبینند؟
خب این یک مشکل بسیار جدی است. جوانانی که در فعالیت های اجتماعی سهیم نیستند، فعالیت های مثبت اجتماعی بگیمش که در او کار هم است، در او مثلا چیزی را که از اجتماع گرفتیم ما من حیث تحصیل، من حیث خدمات، من حیث مهارت هایی را که ما یاد گرفتیم از مکتب، این را باید دوباره ما به جامعه بپردازیم و یکی از اونها این است که فعالیت های اقتصادی انجام بدیم، ما کار کنیم. اگر این موضوع مد نظر گرفته نشه، مشکل اولی است که جوانان یک بوج، یک مسئولیت بر فامیلشان می باشند، دوم مسئولیت بر اجتماع می باشند و سومی که اونا اگر خودشان ایجاد خانواده کنن یک مسئولیت به خانواده خودشان می باشند، اونا همون یک خانواده به مسئولیت را بار میاره. مشکلات روحی روانی زیاد میشه، حتی اگر ما فکر کنیم میتونن که مسائل امنیتی، مسائل مثلا اجتماعی منفی هم میتونه که مشکلات باشه که برای جوان ها ایجاد شوه.
به نظرتون جوان ها چگونه میتونن که خود عظمی که بار دوش جامعه نباشن از این ایجاد بتن و کمک کنن سهیم باشن در رشد اقتصاد خانواده؟
خب قبل از این یک موضوع رو باید من نظر بگیریم ما شما که سطح بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است. مارکت کار اوقدر کار ایجاد نمیکنه به اندازه که ما از نهادهای تحصیلی و مکاتب جوانا رو به مارکت کار ارائه میکنیم. بعضن تو اتفاق هم میفته که یک جوان بعضی که از پانتون فارغ میشن اونا یک سال تلاش میکنن، دو سال تلاش میکنن تا کار پیدا کنن، اما متاسفانه چون کار نیست، اگر در جامعه 1 میلیون کار باشد 2 میلیون بیکار ما شما داریم، بالاخره اینا مایوس میشن. اما در این حالت اینا کاری که باید بکنن از این فرصت استفاده کنن، روی مهارت های خود کار کنن، یک لسان نو یاد بگیرن، یک مهارت نو یاد بگیرن و اینا کوشش کنن که خود در مارکت کار رقابتی بسازن که هیچ کس دیگه نتونه امرا اینا رقابت کنن. در بعضی از کتاب ها یا بعضی از سمینارهایی که در رابطه به کار و آینده کار صحبت میشه است که میگن هیچ ارگانیزیشن یا نهادی بر شما به خاطر وقتتان پول نمیده، اونا به خاطر مهارت های شما بر شما پول میده. بعد هر چقدر مهارت شما بلند برن، نیاز نهاد بر شما بیشتر میشه، نظر به اینکه نیاز شما به نهاد بیشتر باشه. ما جوانایی را میشناسم که اونا هیچ وقت برای کدام کاری به اصطلاح اپلای نمیکنن، هر وقتی که بیکار میشن از دو سه جا برشان زنگ میاد که بیان امرای ما کار کنین، چون میشناسنشان و مهارت هایشان هم میفهمن درک کردن. اگر این رقم ما یک برخورد با زندگی خود با مو شخصیت کاری خود داشته باشیم، من میشم موفق بودم میتونم.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی آن را آماده کرده بود و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، امید که صحت سلامت باشین. به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. با آمدن ماه مبارک رمضان خواستها بر آتش بس از سوی حکومت و طالبان بیشتر شده است، اما طالبان با صدور اعلامیه اخیرا گفتند که جهاد در ماه مبارک رمضان ثواب بیشتر دارد و آنها به جنگشان ادامه می دهند. این که آیا جنگ در روزه توجیه دینی دارد یا خیر، برنامه این هفته به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه شمس الرحمن فروتن یکی از علمای دین را با خود داریم. امید که شنونده عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. فروتن صاحب خیلی تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. فروتن صاحب اخیراً لوی جرگی مشورتی صلح که مردم بیشتر در او شرکت داشتن اونا تاکید کردن بر آتش بس فوری، همچنان رئیس جمهور غنی هم با آمدن ماه مبارک رمضان گفتن که اونا آماده هستن تا آتش بس اعلان بکنن. یعنی در کل در سطح داخلی و خارجی تاکید بر آتش بس است، اما طالبان اخیراً با صدور اعلامیه تأکید کردند که در ماه مبارک رمضان به جنگشان ادامه میدن، زیرا به گفته آنها ثواب بیشتر دارد و جنگ در ماه رمضان جهاد عنوان کردند. از دید اسلام جنگ در ماه مبارک رمضان چگونه هست؟
در مجموع امی جهاد و جنگ اگر سبقه شرعی و رجبتیم برای یک هدف دیگر است. یعنی جهاد خودش در نفس خود حسن نیست. اگر نیکو هست جهاد، به خاطر ازی که یک کار نیکوی دیگر را به بار می آورد. لذا ما ببینیم که این جنگ ها چقدر پیامدهای نیکو را برای خود داره. اگر یک جنگ و جهاد پیامد نیکوی برای خود نداشته باشه، برای حاکمیت دین نباشه، برای رفاه نباشه، بازور ما سبقه شرعی داده نمیتوانیم و برای جهاد گفته نمیتوانیم. از آن جمله جنگ هایی که متاسفانه در شرایط حاضر در کشور ما افغانستان جریان دارد، قربانی از این جنگ ها مردم بیگناه است. شما ببینید در جنگ های داخلی که فیلن جریان دارد، از این طرف هم افغانا را میکشه، از آن طرف هم افغانا را میکشه. شما در هر حمله ای که امریکایی ها میکند یا دولت میکند مشاهده کرده اند که بده ها طفل و زن و پیر و جوان به شهادت رسیدند، و آن طرف هم زمانی که در کوچه و بازار و مارکت گاه گاه حملات خود انجام میدهند، متاسفانه مردمان بیگناه به شهادت میرسن. حالا بیایم از دید شریعت اسلامی را توجیه کنیم که این کشتن مردم بیگناه چی اینها میکشه و یا آنها میکشه، کجای زیر ما جهاد گفته میتوانیم. لذا این مشکلات خود داره و اگر اونا
یعنی جنگ جاری از دید شما جهاد نیست؟
یعنی در این مورد خیلی واضح آدم چیز گفته نمیتوانه، اما برای ما مهمی است که خون ملت بیگناه ما نریزد. برای ما این مهم است که این طرف یا آن طرف وقت جنگ میکنه مردم بیگناه به شهادت نرسند.
پس وقت مردم بیگناه، بله، وقت مردم بیگناه کشته میشن، ایره ما جهاد گفته میتونیم؟
کشتن مردم بیگناه خب به هیچ عنوان جهاد نیست. نبی علیه السلام در غزوه بدر خطاب به مجاهدین و صحابه کرام میفرماید که وقت شما میرین به نام الله جهاد بکنید و اوش کده باشین که زنان را نکشید ولو در طرف دشمن قرار داشته باشد، اطفال را نکشید، عبادت گزارا را نکشید و بالاخره ریش سفیدان و موسفیدان را نکشید. بعد از او شما برین جهادتان را بکنین. اما متاسفانه در این جنگ ها قربانیش اونمو کسای است که نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید که اونا باید کشتن نشوند، ولی برعکس در افغانستان از هر دو طرف اونمو مردم کشته می شوند.
پس آن چیزی را که طالبان میگن که ما جهاد میکنیم برعکس از آن چیزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفتن.
در او جایی که مردم بیگناه به شهادت میرسه، زنا به شهادت میرسه، اطفال به شهادت میرسه، علما به شهادت میرسه و اماکن شخصی از بین میرود، در حالی که در این کشتن ها و ویرانی ها هیچ فایده دینی و دنیوی وجود نداشته باشه، بازی را ما جهاد گفته نمیتوانیم. اگر میگیم که در ماه مبارک رمضان جهاد، بله جهاد برحق، جهادی که در او هیچ کس انتقاد نداشته باشد، جهادی که کل عالم اسلام اجماع بهی بکنن که اینمی جنگی که فعلا جریان داره، یک طرفش مجاهدین برحق است و دیگر طرفش کافر برحق، باز ما او را توجیه کرده میتونستیم. اما حالا خو غیر از اونا دیگر خو اکثرت علمای جهان اسلام هم این جنگ ها را تقبیح کردن و این جنگ ها را متاسفانه جنگ های دانستن که از دیدگاه شریعت مشکلات خود در بر دارد. اما ای را باید متوجه باشیم که ار یک طرف ملامت نکنیم. اگر 50% طالب ملامت است، 50% دولت هم ملامت است.
مثلا دولت آنچه که شما میگین 50% ملامت، در کدام بخش ها ملامت است؟
مثلا یک دلیل طالب امی است که در این حکومت فساد اخلاقی و اداری وجود داره و ما عملا نیره میبینیم. فساد اخلاقی، حجاب کی مراعات میشه؟ حتی این دولت نمیتوانه که یک دو سه تا رسانه مبتذل را بند بکنه. این دولت حتی نمیتواند که یک خانمی که از طرف بعض سفارت ها و بعض ادارات لباس بچگانه را میپوشه و سرلوش در سرکا میگرده، هیچ کسی ایمان نداره که او را چیز بگوید. چرا؟ اگر ما امی جرأت بکنم میفهمم که باز ما را دولت بندی میکنه. فساد اداری را خونه خود دولت صدا میزند که بهترین مثال فساد اداری امی قضیه انتخابات و قضیه انتخابات پارلمانی است که خود دولت اعتراف به این میکنه که فساد گسترده در اینجا صورت گرفته و کسایی که با پارلمان آمده ان اکثریتشان متاسفانه به رشوه و از رای غیر مشروع آمده ان.
در حالی که طالبا ادای جهاد دارند، اما از طرف دیگر دولت افغانستان همواره تاکید میکنه که از حاکمیت ملی، خاک افغانستان و نوامیس دفاع میکند، از مردم افغانستان، از آزادی دفاع میکند، از استقلال دفاع میکند.
از دید ما تا جای را اردویش بر حق است، تا جای را اردویش بر حق هم نیست. چرا؟ من قبلا هم عرض کردم در برنامه پشتو که برای ما نه ما دولتی هستم نه طالب هستم. ما به حیث یک شهروند افغانستان، به حیث یک مسلمان و به حیث یک افغان، درد دل ما به خاطر اونمو مردم بیگناه هست که در جنگ اردو جنا به شهادت میرسن. لحاظا در هر جایی که دولت جنگ میکنه و مردم بیگناه ما را به شهادت میرسانند، دولت ملامت است. در هر جایی که طالب جنگ میکنه و حمله میکنه و مردم بیگناه ما را به شهادت میرسانند، طالب ملامت است. در اینجا ما 100% گفته نمیتوانیم که ملامت کی است و سلامت کی است.
بله،
اما یک چیز را ما به صراحت گفته میتونم که در قسمت آوردن صلح که خواست خدا، خواست رسول الله، خواست اکثریت قاطبه ملت افغانستان است، دولت هم ملامت است، طالب هم ملامت است. زیرا صلح کدام معما، کدام چیز محال نیست که آورده نشود. اما ای که آورده نمیشه به خاطر از این که نه دولت خواستار صلح است و نه هم طالب.
بله مولوی صاحب، اما بر اساس گزارش های نهادهای که سروی میکنن و نهادهای تحقیقاتی هستن، اکثر غیر نظامیان یا افراد ملکی در جنگ از طرف طالبان یا مخالفان مسلح کشته شدن نسبت به یکی از طرف دولت کشته شده باشن.
اول خویی که در جایی که آمریکایی ها و دولت مردم بیگناه را به شهادت میرسانند، اکثرا اون راپورها پخش نمیشد، غیر از اینکه یک دو سه نفر اونجا میره عکس میگیره و در فیسبوک میندازد. در اون ساحه شاید بیخی خبرنگارا را اجازه نتن و عملا ما و شما میبینیم. دوم، جنگ است. در جنگ میشه، ولی من اینطور میگم که اگر اینمی آمار حقیقت داشته باشه که اکثریت تلفات ملکی متاسفانه از طرف طالبان میشه، طالبان ملامت از گناهکار از کارشان اشتباه است. اگر دولت مردم و بدون دلیل و موجب در جنگ ها به قتل میرساند، دولت ملامت است. یعنی در اینجا ما عموما حکم میکنیم هر کسی که باشد، دولت آمریکایی، ما، آن، این، هر کسی که مردم بیگناه ما را به شهادت میرسانند در نزد الله مسئول هستند، گناهگار هستند و هر چیزوتر باید از دست از این گناه بزرگ بکشند.
بله مولوی صاحب، برای ختم جنگ و تامین صلح در کشور شما چرا در کنار دولت استاده نمیشین؟
به خاطر از اینکه در دولت ما را دولت طرد کرده است. ما در دولت قبلی در شورای علما بودم، در ریاست جمهوری بودم، در قضا بودم، اما در این دولت به مجرد آمدنش به اساس یکی یک تعداد کسای در بعضی پست ها و وزارت ها رفت و ما هم اونجا بودیم، ما را طرد کردن، یک واقعیت است.
چقدر اقدام کردین بخواد بر رضای پروردگار در خدمت ختم جنگ؟
شب و روز در خدمت دین و در خدمت ملت خود.
بله، در قسمت ختم جنگ و تامین صلح.
در قسمت ختم جنگ شما در از طریق رسانه ها، در همون مسجدی که من خطیب هستم، از طریق صفحات فیسبوک، تلگرام و غیره، همیشه من پیام هایی داشتم به هر دو جانب که صلح بکنید و جنگ و دست از جنگ بردارن. فقط امی وظیفه ما در حد ارشاد است، وظیفه ما در حد گفتن است. ما هر کار و هر اقدام دولت که نیکو باشه، ولو که امروز دولت ما را بکشدم هم، ولی گپش ما تایید میکنیم، از حق و حقیقت حمایت میکنیم.
بله فروتن صاحب، عنوان پرسش آخر، علما چقدر نقش دارن برای ختم از جنگ و چقدر تا حالا کوشیدن که واقعا جنگ، وقت جنگ اسلامی نیست، سبقه دینی نداره، برای ختم از چقدر واقعا کوشیدن؟
به هر حال یکی جنگ سبقه دینی داره و یا نداره، ای قضاوت و فیصله را ما کرده نمیتونم. اگر ما بگویم که سبقه دینی نداره، خود دولت هم میگه که خیمه اینجا اردوی ملی را که میکشی میچی منا. اگر بگیم که سبقه دینی نداره، طالب میگه که خیمه طالب ها را میکشیم، ای چی قسم. اگر بگیم که سبقه دینی داره، آیا ای طرف داره یا او طرف داره، ای قضیه خیلی بغرنج و مغلق است و ای وظیفه کل علمای افغانستان است، وظیفه علمای عالم اسلام است که یک اجماع بکنن که به حق است یا نیست. اما آنچه برای ما مهم است امی است که در این جنگ ها متاسفانه اکثریت متضرر و قربانی مردم بیگناه است و ما کوشش بکنیم که برای جلوگیری از قتل مردم بیگناه کار بکنیم. و ای که علما چی وظیفه دارن؟ علما همیشه وظیفهشان در حد یک مرشد، در حد یک دعوتگر، در حد ای که حق به مردم بگوین امی است که از طریق و از فراز محراب، منبر، رسانه ها و بالاخره رادیو ها و رسانه های صوتی و تصویری به اردو جناح نصیحت بکند، به اردو جناح پیشنهاد بکند، به اردو جناح بگوید که بیاین با هم در یک میز مذاکره بشینین، امی علت مشکل تشخیص بکنن. حتی علما برون با آن طرف بشینه، حتی علما برون با این طرف بشینند و اردو جناح را در حد در قدم اول قناعت بدهند که یک بار در میز تفاهم و مذاکره و مشوره بشینند و بعد از او انشاءالله اگر واقعا جانبین اراده صلح داشته باشند، خداوند متعال برشان توفیق میده که این صلح به وجود بیاید.
خیلی تشکر فروتن صاحب از اینکه با برنامه تشریف آوردین.
تشکر از شما.